خارج فخور غزال، جلسه ششم، یک شنبه 17 هفته 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از آقایان سوال کردن یا تذکر دادن نسبت به اون روایت عبدالله ابن سنان. من یه درخواستی هم از شما بزرگواران دارم، سوال رو همون روز، مثلا فرداش، الان یه چند روزی گذشته، ولی به هر حال حالا سوال شده یا تذکر داده شده. در اون روایت عبدالله ابن سنان، اگه یادتون باشه، گفت که من سوال کردم از امام راجع به قاضی بین قریتین، که گفتیم داره بین قریتین یا داره بین فریقین. بعدن من نگاه کردم جناب کلینی داره قریتین، شیخ طوسی داره فریقین، و این مسلم یکی از اینا میتونه باشه، چون دوتا روایت نیست، مثل هم هم نوشته میشه دیگه، اینجور شده. بعد میگفتیم اگر بین قریتین باشه بیشتر میخوره به این که راوی داره از همون قضات زمان خودش، و در واقع داره از مثلا یه قاضی خاصی سوال میکنه، یا نوع قضات که مثلا بین شهرها قضاوت میکنه. ولی اگه بخواد مثلا سوال کلی بکنه، چرا میگه بین قریتین؟ حالا یه قاضی باشه بین قریتین نباشه، نباید سوال کرد؟ گفتیم میشه روایت ابن سنان رو بین قریتین باشه، مثلا خارجیه حساب کنیم، بین فریقین باشه، نه دیگه سوال کلیه، همیشه قاضی بین فریقین قضاوت میکنه. حالا فریق ممکنه یک طرف یه نفر باشه، ممکنه 100 نفر باشه، همچون حرفی ما داشتیم یادتون باشه. حالا دوستمون میگن که چه فریقین چه قریتین، چون الف لام نداره قضیه حقیقی است، نمیتونه خارجیه باشه چون الف و لام نداره، بین الفریقین نیست، بین القریتین نیست. جهت استهزار دوستمون عرض میکنم این ربطی نداره، از نظر ادبی فنی لغت عرب هم الف لام باشه هم نباشه، الف لام نقشی در حقیقی کردن یا خارجی کردن نداره. بله، اگر الف لام رو عهد بگیریم، عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری، خب بله، ولی الف لام که مخصوص عهد نیست. یا بدون الف لام هم میاد، هم در قضایای حقیقیه هم در قضایای خارجیه. ضمن این که یه اشاره کردم اون روز، ما کلن میدونیم قضایای شرعی رو خارجیه میدونیم، و این تصوری که بعضی ها دارن اگر خارجیه شد مال آینده نیست، غلطه. این رو به نظرم سال گذشته ما در همین فلسفه اصول که بحث میکردیم عرض کردم، خواستید وقت اونجا نگاه کنید، انشاءالله در ادامه یه زمانی پیش بیاد چون بحث مهمیه یه بار دیگه بحث میکنیم. علی حال این الف لام و نبود و بودش نباید روش حساب کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان بحثمون منابع مالی قضا تتبع. بعضی از نظرها گذشت، نظر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم عاملی، محقق عاملی امروز داریم، حرفای خوبیه، دقت کنید تا بعد انشاءالله در تحقیق با وقوف بهتری تحقیق رو شروع کنیم. خاصیت مفتاح الکرامه هم میدانید اینه که نظرات علما رو مفصل میاره، یعنی فقط نقل خودش نیست، نقل اقوال دیگرانه. البته استدلال هم هست، فقط نقل قول نیست. به هر حال فضلا اینا زحمت کشیدن، اینا رو دست من و شما رسوندن. یه جای مفتاح الکرامه میگه که من الان که دارم این کتاب رو مینویسم تو سنگر هستم. ظاهرن به اصطلاح جنگی که عراق با انگلیس ها داشتن اون زمان، میگه من دارم به نخره مسلح به سلاحم تو سنگر دارم کتاب می‌نویسم. به هر حال اینجوری برای من و شما زحمت کشیدن، دست من و شما دادن. حالا تا ما چقدر قدردان باشیم و نگهبان باشیم. خب ببینید آقایان، جناب عاملی وارد بحث که میشه چند صورت درست میکنه و نظراتی رو نقل میکنه، از جمله همین بحث خود ما، اخذ اجرت از متحاکمین. حالا به تعبیر بنده آقایون یه ترازو نصب میکنه خیلی قشنگ. یه طرف نظریه منع میذاره که غالب و مشهوره، یه طرف هم نظریه جواز رو، همه اینا تو برگه بعد باید بیرون بکشید. گاهی میذاره تو این کفه، گاهی میذاره تو اون کفه، گاهی از این کفه بر میداره، گاهی از اون کفه بر میداره. این موجی که درست میکنه، درس خارج هم همینه دیگه، انسان انظار و آرا رو ببینه تا آروم آروم خودش هم به جایی برسه. اول میاد وجه منع میاره، یعنی منع اخذ پول و عوض. ببینید نمیگم اجرت ها، چون اگر بگی اجرت ممکنه چیز باشه شامل مثلا رزق نشه، نه میگیم عوض. این که عوضی رو از متحاکمین قاضی بگیره، اول نظر منع میاره، براش چهار تا دلیل میاره. چهار تا دلیل، یکی تضافر اخبار، یعنی اخبار متضافر، نه یکی دوتا، اخباری که یه نظام، گاهی ما میگیم نظام حلقوی، نظام متعاضد حلقوی کنار هم قرار میگیرن. دوم تمسک به اجماع میکنه. سوم میگه قاضی برای چی پول بگیره؟ اینو دوست دارم از شما سوال کنم که اسم اینو چه دلیلی میذارید؟ این قرآن، عقل، حدیث چیه؟ من از شما میخوام همراهی کنید با من. ایشون میگه قاضی برای چی پول میگیره؟ قضاوت عملون یتعلق به خود قاضی، نه به متحاکمه. چه حق داره از متحاکمه پول بگیره؟ مثل کسی که بگه من بعضی از این بچه های لوس هستن از مادرهاشون باج میگیرن، مادره هی میگه غذا بخور، میگه اگه میخوای غذا بخورم باید پول بدی، مثلا یه تراول میگیره دو تا لقمه میخوره، دوباره یه تراول میگیره دو تا لقمه میخوره. و این از مصادیق بارز اکل مال به باطل دیگه. حالا مادره میده پولو میده، خب حالا حلالش، میگه این همش چیزیه. چهارم، مگه نخوندید آقای علما که برای واجب نمیشه پول گرفت، چه کفایی باشد چه عینی باشه؟ میخوام من این چهار تا رو تعبیرتون بدم رو متن مفتاح. نگاه کنید متن مفتاح رو، تو برگه هست دیگه، باید پایین صفحه 469 باشه، درسته؟ هفتاده، پس خیلی جابجاش کرده این. بله ببینید، بله، وجه الاقربیه، اصراری که ما داریم غزلا با متون آشنا بشیم، ارتباط با تراث که من اینور اونور زیاد گفتم همینه. ببینید میفهمد که وجه الاقربیه، اینکه اقرب ممنوع پول گرفتن. من در چهار نفس میخونم براتون: ما تزافر من الاخبار ادال به عمومه ها علا عدم جواز اخل رجا و الهدایا. تا اینجا یه نفس بخونید. این دلیل اول. روایاتی که دلالت میکنه رشوه نگیرید، هدایا نگیرید، عموم شامل اجرت قاضی هم میشه، اخذ عوض توسط قاضی هم میشه. دو، ولل اجماع کما فی الخلاف و ظاهر المبسوط حیث قال اندنا لا یجوز و به حالن. اینم دومیش. جالبه جناب شیخ میگه به هیچ وجه، به حالن. این حرف کی بود قبلا خواندیم میگه به حالن جایز نیست؟ صاحب جواهر بود دیگه، ایشون هم اینو میگه. سه، ولأنه عمل متعلق بهی لا بالمتحاکمه. اینم سه. قضاوت وظیفه قاضیه، عمل خودشه، خودش داره تکلیف انجام میده، نبادم منت بذاره سر متحاکمه. آقا داری تکلیف تو انجام میدی. چهار، الا انه واجب عینن او کفایتن ولا اجرت علی الواجب. ما فوزرا رو این خیلی حرف داریم، میدونید وقتی برسیم مرحله تحقیق که دیگه نخواهیم حرفا رو نقل بکنیم، اینو باید رسیدگی کنیم واقعا لا اجرت علی الواجب مطلقا یا نه میشه یه جاهای خلاصه پول گرفت ولو واجب باشه، تا انشاءالله برسیم. الان در این حد که حرف بزرگان رو بخونیم. چی گفتم آقایون اول کار؟ یه تعبیری کردم ها، ترازو، درسته؟ حالا میخواد بره اون طرف، میگه که وجه الجواز. آخر فهمود الاقرب المن. مفتاح الکرام میدونید شرح قواعد علامه است، متن مال علامه است. علامه وقتی میگه الاقرب و المن، بفرمایید، یعنی شبهه اون طرف هم از شبهه جواز هم داره. حالا ببینیم جواز رو چجوری استدلال براش میاره. متن رو نگاه کنید، وجه الجواز اون بره ترازو. وجه الجواز، لزوم و ضرر او تکلیف به مالا یتاق او تعطیل الاحکام. چند تا دلیل شد؟ چند تا دلیل شد؟ چیز عجیبیه عبارتش. این نگید سه تا شدا، میگه اگر قائل به جواز بشیم بگیم جایز قاضی پول بگیره. چرا؟ چون اگر بگیم نه، منظور اینها، یا ضرر پیش میاد، یعنی افرادی ضرر میکنن، قاضی این وسط قضات ضرر میکنن، یا تکلیف به ما لا یطاق پیش میاد، یا تعطیل احکام. اینو دیگه نگید سه تا دلیل، این یه معجونه که حالا توضیح میدم. اما من یه چیزی میخواستم، اصلا عبارت خواندیم بره اون جهت، اون دلیلی که آورد عملیست متعلق به قاضی نه به متحاکمه، پس نمیتونه پول بگیره، این چه دلیلی آقایون؟ یک کسی دیگه، شما که درس کتاب القضا شرکت کردید و جناب مفتاح الکرامه یه فقیه منضبط، این دلیل چه دلیلیه؟ قرآن که نیست، حدیث هم که نیست، اجماع هم که قبلشه، بگیم عقله. ببینید یه وقت نگید عقله ها، کجاش عقله که بگیم دلیل عقلی داره میاره، نه. اینا ببینید تمسک به قواعدیست که در جای خودش ثابت شده، تمسک به قواعده. گوش میکنید، خیلی وقتا نه قرآنه، نه حدیثه، نه اجماعه، حتی نه عقله، تمسک به قواعده. مثل بعدیش جنسش چیه که میگه اجرت بر واجبه ولا اجرت علی الواجب؟ تمسک به قاعده است. ما یه قاعده داریم که انسان برای کار خودش نمیتونه از دیگران پول بگیره. مثالی که زدم، بعد مثلا بچه غذا نخوره از مامانش پول بگیره غذا بخوره، یعنی اجرت بگیره ها، یا مزد بگیره، این اکل مال به باطله. لذا تمسک به قواعدی است که حالا قاعده ممکنه پشتش قرآن باشه، ممکنه پشتش حدیث باشه، پشتش عقل باشه، دقت داشته باشه. و یک چیز بهتون بگم، از هنرهای یک فقیه اینه که بتونه قواعد عام رو منطبق بر مورد کنه. الان ایشون اومد این قاعده رو پیدا کرد، منطبق بر مورد کرد، مثل بعدیش هم همینه. خب اما بریم سراغ وجه الجواز. ببینید ایشون میگه که اگر قائل نشیم به جواز، ای کاش اینجوری گفته بود، وجه الجواز لزوم الضرر لو لم نقل بالجواز، یا تکلیف ما لا یطاق پیش میاد اگر نگیم به جواز، یا بعدیش چی بود، تعطیل الاحکام پیش میاد اگر نگیم جواز. ببینید ایشون چی تو ذهنش بوده اینا رو ردیف کرده، خودش بعدش توضیح میده، ولو من معتقدم بهتر میشد توضیح داد. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر قضات نخوان پول بگیرن، مخصوصا یه جایی فرض کنید که قاضی کم داریم، حالا بیچاره اومده روحانی شده، آخوند شده، درس خونده، باسواد شده، توی شهر پرماجرایی هم زندگی میکنه، دائم دعواشون میشه، نصف شب زن و شوهر میان در خونه قاضی، تق تق در میزنن، قاضی هم خود وظیفه است دیگه، باید پاشه دیگه، آقا مشکل امشب ما رو حل کن، دوباره فردا صبح دوباره. خب پولم که نمیتونه بگیره، این عین ضرره. حالا یه دفعه قاضی زیاد باشه، حواستونم باشه اینا سیستم های متمرکز امروزی رو نداشتن ها، مفتاح الکرامه سیستم متمرکز امروزی که قوه قضاییه باشه و وزارت دادگستری باشه و قضات حالا حقوق بگیرن، اسمش هر چی میخواد بذارید، اینا نبوده ها، اما آخوندی کامل دپش آزاد آزاد، سیستم آزاد که مجتهدین محلات علمای محل باز داوری کنن، خب این ضرر میکنه. حالا ممکنه زندگیش هم فلج نشه، ارثیه بهش داده پدرش مادرش، پول داره، ولی بالاخره ضرر میکنه دیگه. یا تکلیف به مالا یتاقه، اگر بخواد هم کار کنه هم قضاوت کنه. شهید اول مگر نبود شهید ثانی که برای امرار معاش مثلا نقل میکنن از اساتید اون ما شنیدیم، میرفت هیزم میآورد، قدیم از محل جاهای مختلف هیزم میآوردن و میفروختن هیزم از بیابون، گاهی دو روز سه روز میرفتن تا یه بار هیزم میآوردن. میره شب هیزم کندن، اینا فردا حجت میشن بر من و شما. آقا اینم بگم، طلاب خیلی مشکل دارن، شما میدونید من هر جام برسم میگم و گفتم، یه رسانه ها مفصل پخش کردن حرف ما رو، ما قبول داریم، ولی بازم آدم مقایسه میکنه تفاوت خیلیه. میره هیزم میاره، صبحم میشینه سر درس و حدود مثلا 200 تا کتابی که ریز و درش شهید ثانی مینویسه. خب اینا فردا میشن حجت. حالا بگیم این قاضی هم باید شب بره هیزم بیاره بفروشه، روزا قضاوت کنه. خب این تکلیف مالایتاق، ما چند تا شهید ثانی اینجوری داریم. بعدیش چی بود؟ تعطیل احکام. یه صورت هم اینه که آقا من کار دارم، اگه بنا شد پول که نگیرم، زندگی هم که دارم، خب میشه تعطیل احکام. یا حالا بعدش بخونید یه مقدار توضیحش مثل من نیست، ولی منظور همینه که توضیح دادم براتون. اما میدونید مفتاح الکرام چی جواب میده؟ میگه آقا من یه پیشنهادی میدم، نه لزوم ضرر باشه به اون معنا، نه تکلیف مالا یتاق باشه، اون یکی دیگه چی بود؟ نه تعطیل احکام، قضات تقسیم کار بکنن. میخواد ببینم درست دارم میگم براتون؟ عبارتو نگاه کنید، یکم برید جلو از وجه الجواز، لزوم و ضرر، تکلیف مالا یتاق، تعطیل الاحکام، دو سه خط برید جلو، و هازد دلیلو ساقتون ان درجت الاعتبار. گفتم ترازو درست میکنه، از این بر میداره میذاره بیرون، میگه این دلیل چه دلیلی شد؟ از یمکن ان یکتسب بعضهم نصف یوم و یجلس الاخر ان نصف الاخر، یا روزانه تقسیم کنن، یکتسب بعض یومن و یجلس القضا یومن و کذا الاخر و الاخر. یه اشکال دیگه هم میگیره بر این وجه جواز، میگه خب اگر این تو باشه پس در واجب عینی هم میشه پول گرفت. قضاوت آقایون کی واجب عینی میشه؟ اونجا که دیگه هیچ که نباشه، یا اگر هم هست حاضر به قضاوت نیست، هر کارش هم میکنه میگه من قضاوت نمیکنم، و یه بند خدا هست این یکی باید قضاوت کنه، میشه واجب عینی. ایشون میگه طبق این حرف شما پس اگه واجب عینی هم شد میتونه پول بگیره، در حالی که جن و انس و ملک و مذکر و مؤنث و خمسه و ممسوح میگن اگر واجب عینی شد دیگه نباید پول گیره. بعدشو دقت کنید، الا انه لو تمه، میگه به علاوه اگر این استدلال درست باشه، لجاز الاخذ مع التعیین به طریق اولا و هوت خلاف الاجماع، جایز از پول گرفتن با تعیین قضاوت بر شخص. من این تعیین رو همین واجب عینی میفهمم، در حالی که درست نیست. بعد میگه شافعی اجازه داده مطلقا. خب حال ما کار به شافعی الان نداریم، بحثمون فقه امامیه است. خب آقایون اگر بهتون بگن این نصف صفحه رو خلاصه کن چی میگید؟ میگید که جناب عاملی مسئله رو فقط در فرض. الان این بحثش بیت المال و اینا نیستا، پول گرفتن از متحاکمه. میگه در مسئله دو تا نظره، یا بگیم دو وجهه، وجه المنع به چهار دلیل، وجه الجواز به یه دلیل سه ضلعی، اینجوری بگید که یا این پیش میاد یا اون یا اون. من تا وجه جواز رو قبول نمی کنه مبتلا به اشکال میبینه، عملا میره به طرف همون من، و خب به دیگران هم نسبت میده تا حد اجماع میگه. خب خیلی آقایون، ما از آقای خویی شروع کردیم که قائل به جواز مطلق بود، حالا میبینید دیگه صاحب جواهر اجازه نداد، این آقا اجازه نمیده، به اجماع نسبت میده. خب اینجا حالا یه نفسی بکشید بریم سراغ قسمت دیگه ای کلامه ایشون. من یه عبارتی رو از ایشون دیدم آقایان، دوست داشتم همینجا بهش برسیم، گرچه از نظر مدیریت شاید بعدن باید مطرح میشد، یه زمانی بخوایم اینا رو کتابش کنیم باید یه جابجایی هایی صورت بگیره، ولی بحث مهم نیست، کلاس دیگه. آقایون اگر کسی قائل شد به جواز، یعنی جواز گرفتن پول توسط قاضی از متحاکمه، چجوری پول بگیره؟ متحاکمه مثلا بله. خب این دوستمون جلوتر معجزه کردن، گفتن هیچ شماره کارت میده، میگه بریزید به حساب. بسیار ببینید از هر دو بگیره، از هر دو، یا از صاحب الحق، یا بگیم اختیار با قاضی. یه دفعه قاضی دو نفر میان، اصلا از قیافش یکیشون معلومه که وضع مالی خوبی داره، اما یکی نه، هشتش گروه نوهش، نوهش گروه هشتشه، نمیدونم کدومش. بگه این که مثلا وضع من به شرطی قضاوت میکنم که شما پول قضاوت منو بدی. اختیار با قاضیه، نه دو طرف باید بدن مثلا به نحو مساوی، یا اونی که مدعی است و صاحب حقه. این صاحب الحق که ایشون میگه، یه دفعه نگید خب از کجا کی، ما چه دونیم کی صاحب حقه؟ قاعدتا باید بگیم مراد عاملی یعنی اونی که مدعیه، بالاخره یه نفر شکایت کرده، خواهان به اصطلاح یه نفر دیگه، خوانده یه نفر دیگه است، خواهان پولو بده بریزه به حساب. در جمهوری اسلامی هم وقتی که میخوان هزینه دادرسی بگیرن، میدونید از خواهان میگیرن نه از خوانده، تو جمهوری اسلامی. حالا اسمش نمیذارن اجرت قاضی از متحاکمه در جمهوری اسلامی، ولی بالاخره یه مقدار از هزینه رو میگیرن دیگه، میگن برو تم باطل کن، برو فلان کن، دار کن، همین سفته بیار، سفته رو بهش میفروشن تا آخر. ایشون میدونید میگه احتمالاتون، بحث قشنگیه انصافا، احتمالاتون، احتمالاتیست. بعد یه نکته ای مطرح میکنه که من خیلی دوست دارم دقت کنید گم نشه این لابلا. میفرماید که اگر بگیم اجرت قاضی، یا بگید عوضی که به قاضی میدن ولو در قالب اجاره نباشه، اجرت نباشه، عوضی که به قاضی میدن، آیا یتبع العمل یا یتبع النفع؟ از شما دوست دارم بپرسم جواب بدید. اگر بگیم اجرت یا همون اخذ عوض یتبع العمل، این زمینه رو آماده میکنه برای کدام نظر؟ که هزینه دادرسی رو هر دو بدن، چون عمل عمل قضاوت برای فصل خصومت برای هر دو هست. جالب بدانید حتی اگر محکوم علیه هم چیزی گیرش نمیاد، ولی بالاخره خلاص که میشه، یا حالا شر میخوابه، یه کسی یقشو گرفته شکایت کرده. اگر بگیم یتبع العمل، عمل مال هر دو هست، این حرفو کسی میزنه که اون بالا گفت عمل ربطی به متحاکمین نداره، عمل یتعلق به خود قاضی. بخوام گلایه کنیم از دست بزرگان، گاهی من تو چیزی ننوشتم ولی حالا، اما اگر گفتیم یتبع النفع، قهرن باید بگیم هزینه دادرسی رو اونی که آخر کار میشه حاکم، بالاخره یه نفر میشه حاکم، اون بده. حالا جالب اینه که ممکنه حاکم همون خواهان باشه، ممکنه خوانده باشه، ممکنه مدعی باشه، ممکنه منکر باشه، هر که نفع میبره اون بده. اصلا آقا یه چیز دیگه بهتر نیست بگیم تابع قرارداد باشه؟ بگیم اگر بنا شد قاضی از متحاکمین جایز باشه پول بگیره طبق قرار، میدونی که خیلی متفاوته. بعضی وقتا مثلا یه طرف حاضره بده، میگه من میدم، مثلا خیالش راحته که حاکم میشه، پروندم سنگینه، میگه من حاضرم بدم. اون بنده خدا میگه من که یک قرون ندارم و نمیدم. خب اگه قاضی با این قرار گذاشت، اگر قرار گذاشت که از هر دو بگیره، چه اشکال داره بگیم آقا این جزء شروط جایزه؟ فرض اینه که گفتیم حرام نیستا، المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. من آقایان چون بنا نیست که دوباره این مسئله رو مطرح کنیم، اگر قائل به جواز شدیم طبیعتاً باید بگیم طبق مثلا همین قرار، از یک طرف متحاکمین، از یک طرف قاضی. اینجا ممکنه به ذهن شریفتون بیاد که خب ممکنه موجب سوء استفاده بشه، یک کسی داوطلب بشه هزینه دادرسی رو بده که بعداً رو ذهن قاضی را بره و کار بکنه. خب اینطور از اول بگی جایز نیست، ما هم چیزی نگفتیم که ما ممکنه آخر کار بگیم جایز نیست، یا بگیم اینا اصلا خب اینا دیگه مشکلات اجراییه. حواستون باشه هیچ وقت مشکلات اجرایی رو نباید، میگه الان قضات پول میگیرن، ولی خب همین الان چقدر گاهی سوء استفاده میشه، چقدر رشوه رد و بدل میشه، اونا دیگه حالا چیزاست که باید مثلا حاکمیت اسلامی کنترل کنه. اگه قضا رو ببریم ذیل حکومت، مستقل از حکومت نگیریم، خب حاکمیت باید بازرسی دقیق بذاره، بازرس امین بذاره. میخوام عرض کنم یه وقت ذهنتون نره که اگه اینطور بشه سوء استفاده میشه. بحث قشنگی بود که اگر قائل به جواز اخذ اجرت یا عوض از متحاکمین شدیم، شکل اجراش چجوریه؟ آقای ما معمولا خب همون دم دستی چیزایی که با ایشون داریم، به نظرم متوجه میشید که ما کجاها نقطه نظر داریم. یکی همون لا اجرت علل واجبه که بعدم با ایشون حرف زنیم، یکی همی که میگه عمل متعلق به قاضیه نه به متحاکمه. درست قاضی وظیفشه، ولی عمل مال متحاکمین هم هست، مخصوصا مال خواهانی که مثلا مدعیست صدها میلیون از پول من رفته میخواد احیا کنه. یه خانمی که مثلا مهرشو اجرا میذاره، خب این قضاوت مال این نیست، مال ما چیز مال قاضیه. یه جاهایی خلاصه دقت کنید، خودتونم به گمان ما نقاط ضعف آقای مفتاح رو پیدا میکنید. خب یه 3-4 دقیقه مانده، در این 3-4 دقیقه یه نگاهی هم به فقه اهل تسنن داشته باشید. بالاخره نظرات فقهای ما گاهی ناظر به حرف اوناست، گوش میکنید؟ یا اگر خواستیم یه جایی حمله بر تقیه کنیم، مخالفت عامه، موافقت عامه، در گذشته ها بیشتر علمای ما اهتمام داشتن که نظرات اونا رو بگن، اما الان بعضیا خب نه تنها به شرط شیء نیستن بلکه به شرط لا هستن نسبت به نقل آرای اونها، حرف اونها، ولی به نظرم در یه حد معقولش که کمک کنه نباید انسان به شرط لا باشه. میدونید که ابن قدامه حنبلی مذهبه، از خود احمد ابن حنبل که ایشون حنبلیه خیلی فقیه تره، از اتباع فقه حنفیه، ولی به مراتب تا اینجا که من شناختارم و کتاباشو دیدم و اینها، احمد ابن حنبل بیشتر یک محدث بوده تا فقیه، در حالی که مثل ابن قدامه نه، فقیه. ممکنه مبانیشو ماها قبول نداشته باشیم بعضن، ولی خب بحثی در قوت فقهیش نیست. و حسن کارش در به اصطلاح المقنی اینه که نظرات سایر فرقه ها رو هم نقل میکنه. ببینید آقایون، دیگه چیزیست که با مطالعه هم به دست میارید، جلد 11 صفحه 377 تا 379، تازه من خلاصش کردم. ببینید آقای ابن قدامه چیزی شبیه فقهای ما، یه بحثی به عنوان اخذ رزق از متحاکمه که من خیلی دوستان نمیفهمم اخذ رزق از متحاکمه، آیا به صرف مثلا لفظ عوض کنیم بگیم اجرت نباشه؟ بله، یه دفعه اجاره میبندن قاضی با متحاکمه، یه دفعه اجاره نمیبندن، بگیم اگر اجاره بود میشه اجرت، اگر اجاره نبود بشه چی؟ بشه رزق، بشه عوض. میدونید ایشون در اخذ رزق میگه بعضیا جایز دونستن، بعضیا ندونستن، بعضیا گفتن اگر حاجت داره میتونه بگیره قاضی، ولی اگر ارث داره داره میخوره چرا بگیره؟ بعضی ها گفتن اگر واجب عینیه نگیره، اگر واجب کفاییه بگیره. آقا خیلی جالبه، دقیقا همین اقوال تو فقه امام هست، من نقل نکردم براتون ها، ولی مفتاح الکرامه داره اینا رو. خب ولی اجاره که باشه سارن کارو سختا، اگر اجاره باشه کار سخت میشه، دقیقا مثل خود ما که بگیم بخواد اجرت بگیره از متحاکمه. البته به این راحتی نیست، دا عبارت این مقدار بالا پایین میشه، معتقدم خودتون با دقت این کلام رو هم مطالعه کنید. از شافعی نقل میکنه، از شریح ابن سیرین، ابوالخطاب، نظرات عامه رو میاره. ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا بریم ادامه مطلب. الحمدلله رب العالمین.